از سال بحث تحریف تحریف قرآن از جهت تاریخی بحث تحریف با روایات نمیگم زیاد اما کم حمله داله بر تحریف داریم، لذا هم عده زیادی از اخباریی و بعضی از محدثین قرون اولیه مثل مرحوم کلینی علامه هو المنصور و حتی علامه هو المنصور به شیخ صدوق، ما هو المنصور البته صدوق نسبتش ضعیف‌تره، کلینی نسبت قریب‌تره، اینا قالب تحریفه. مرحوم
آخوده
بود؟ جانم؟
مرحوم
حالا نسبت آره نه بحث دیگه یاده چند تا بحثی مجموعه داره. حالا علامه حسن زاده یه کتابی دارد به نام اولش یادم بیاد است فی عدم تحریف کتاب رب الارباب، کلمه‌ای داره اولش یادم بیاد رساله خوبیه، روایات این ور رو خیلی خوب جمع کرده، شواهد نگم روایات، شواهد متعدد سیره ای چیز خوبیه، جهت میدانی کسی بخواد اطلاعات این ور رو شل نشه سریع خوبه. حالا بعد خب تحریف هم در دو ناحیه زیاد و نقیص دعواه، اجماع هست که تحریف در جانب زیاد وجود نداره، اجماع هست که تحریف در جانب زیاد وجود ظاهر آیت هم نمیره دیگه که فتو به وسلهی و این تهدیدها و این تعجیزها، اینا نشون میده کسی میتونه مثل این چیزی بیاره که اضافه کنه. حالا بدبختی این سنی ها به ما اشکال میکنه که شما قالب تحریفید که از اشکالاتی که سنی ها بشه دارن اینه، در حالی که اساس تحریف به صورت واقعی قطعی مسلم توسط خود اونا نقل شده، اساس تحریف به صورت واقعی قطعی و مسلم یعنی خبر داده، گفتن آقا فلان جایی تو شد و این آیات رو شیطان آورد و این آیات اضافه شدن به قرآن، اونم نه توسط ابو لهب و ابو جهل علیهم اللعنه، توسط خود حضرت رسول، یعنی خود حضرت رسول سبب تحریف قرآن شده است، اونم مال این بوده که شیطان علق شیطان و فیفه و رسول الله اینطور. ما اون موقع میگفتیم شما یعنی اگه این پیغمبره خب هیچ، یه عالم عادی از این پیغمبر مقامش بالاتر، بعد طبیعیه که ما اگر یه کلمه در مورد مدح اهل بیت بگیم شما به ما میگید اهل قلوبید و پیغمبر بزرگ کردید، ما سر منبر با اینا این بحث گفتیم، لذا خود شماها خودتون مولانا و ابوالحسن خرقانی و ابو سعید ابوالخیر رو نمیدونم نجم الدین کبرا و جنید بغدادی رو بزرگتر از پیغمبر میدونید. نه حالا اونا تعریف شده، من خواستم وارد دعوا نشم، اول خواهم دعوا رو از اونجا بیارم بیرون، دعوا رو میخواهم برم رو ما محمد و نه رو علی، لذا اصلا وارد او قصهش نمیدونم، میگم خودتون الان عرفاتون از اینا بزرگتر میدونید، حالا دعوای شیعه یا سنی اینا که اسم بردم، اما علا فرض تسننه اینا رو بزرگتر از پیغمبر میدونید، خواجه عبدالله انصاری بزرگتر از پیغمبر میدونید، چرا؟ خب بله این پیغمبری که شما تصویر میکنید که علق الشیطان و فیفه به رسول الله و علق الشیطان و علا امنیته و اونم متوجه نشد و آیات ثلاثه‌ای که شیطان بر زبانش جاری کرد و خوند و وقتی هم خوند متوجه نشد تا لحظه ای که فهمید کفار خوشحال شدن بعد تازه متوجه شد، بعد حالا شما ما رو میگید نه کلینی قالب تحریف بوده، شما قالب تحریفید، شما تحریفتون تحریف قرآن آورد، اسمت پیغمبر زیر سوال برد، همه چی منهدم کرد، لذا این نسبت دارم حواستون باشه فردا اگه قرار شد مهاجعی کنید ما هم بلدیم با اونا مهاجعی کنیم، علیکی نگر یکی از پوانای مدفی که شیعه برده اینه که شیعه قالب تحریف است و عامه و اهل سنت قالب تحریف نیستن، در این طور نیست، قصتش هم این طوره دیگه که میگه که پیغمبر اکرم موقعی که کفار و قریش میمادن رد میشدن از مدینه که برن برای داد و ستد با مرزهای اونوری عربستان جزیره العرب، کاروانهای تجارشون از چیز رد میشدن، از مدینه رد میشدن، بعدن اومده بودن به عنوان مثلا گفتگوی مسالمت‌آمیز و همزیستی مسالمت‌آمیز، یا اومده بودن فامیلاشونه ببینن، مدتی فامیلا رو ندیدن. پیغمبر هم غمناک بود، غصه‌دار بود که چرا خدا یه کاری نمی‌کنه که ما با پسر عموها و عموامون دوباره رفیق بشیم. بعدن تو همین شرایط بود که کفار هم اومده بودن، کفار قریش هم در خدمت حضرت رسول نشسته بودن تو مسجد النبی یا جشه اینطوری. بعدن تردید از بنی تیکش، بعد آیات سوره نجم داشت نازل میشد که افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، یه دفعه شیطان علق شیطان وسط وحی ببین همه چی خراب کرد، وسط وحی شیطان آمد و علق شیطان فیفه به رسول الله و علق شیطان علا امنیته فقال تلک القرانیق العلا و ان شفاعتهن لترجا، اینها اسطوره های بزرگن و شفاعت این بت‌ها در روز قیامت امید میره. بت‌ها منات و عزا و لات که اینا بت‌های اصلی قریش بودن، اینا روز قیامت امید میره شفاعتشون. و وقتی که پیغمبر گفت ان شفاعتهم لترجا، کفار خوشحال شدن، گفتن پس میشه با پیغمبرم همراه شد و اینم با ما رفیق شد که کوتاه اومده. بعدش جبرئیل نازل شد به پیغمبر گفت چه کار کردی؟ خراب شده همه چی. بعدن حضرت رسول غصه دار شد و گریه کرد و جبرئیل خواست غصه از دل پیغمبر اکرم زدوده بشه، بهش گفت که ما من رسول او نبی الا تمنا که ما تمنید، هیچ پیغمبر و رسولی هم قبل تو نبوده الا که اونم همه آرزوی مثل تو رو داشت و الا القى الشیطان فی امنیته، شیطان هم اومد دخالت کرد. یعنی از آدم ابوالبشر ما من نبی الا، یعنی تمام نبوت و تمام عصمت رو در همه ازمن زیر سوال بود. حالا بالاخره حالا ما داریم تو شیعه بالاخره قائل به تحریف هم داریم، اما تحریف به نقیصه، یعنی بعضی از آیات حذف شدن. ریشش هم برمیگرده به قصه ادعای تاریخی که وجود داره که قرآن نوشته نمیشد و در صدور بود تا اینکه عده زیادی از قرا شهید شدن و مردن و چه شدن و چه شدن. بعدن به فکر افتادن که قرآن رو بنویسن و جمع کنن، اون موقع بعضی از آیات از دست رفت و معیدش هم اینه که حضرت امیر هم مشغول این کار شدن. وقتی هم که اونها حضرت امیر قرآن رو آوردن و ارائه کردن و اون ملعون نپذیرفت، حضرت قرآن برداشت و بردش و گفت دیگه تا قیام حضرت حجت دیگه این رو نمیبینید، لذا قرآن و مصحف صحیح و مصحف مدفن پیش حضرت امیره و آنچه که موجوده درش ناقصی وجود داره و بخاطر اینه که اینا همطوری گتره‌ای جمعش کردن. یکی دو بارم زمان عمر و عثمان هم رفتن به سمت سوزوندن قرآن ها و اینا، دوباره این مشکل اتفاق افتاد دو سه مرحله، لذا الان اون چیزی که موجوده بعضی از آیات رو نداره. این خلاصه ای قصه ای تحریفی که اینا لذا هم تحریف هم میگم به نقیصه نه به زیاد. نمیدونیم نمیدونیم، حتی روایت دارد که گفت بین فلان آیه و فلان آیه قریب 70 آیه بود که حذف شد، یا در بعضی روایت گفت نصف قرآن در بین فلان آیه تا فلان آیه بود که دیگر آن به ایدینا نیست. و از اینجور خدمت با سعادت شما عرض کنم روایات. حالا جانم
با هم انما قاعده
که تحریف به نگیسه
هم نیست درسته؟
بله. بعد نه فقط
علامه،
خیلی
ها قاعده
حالا شیخ میخواد هم بیره بگه بیا آقا تحریف به نگیسه مضر نیست. حالا چرا مضر نیست؟ شیخ سه تا مطلب میفرما. مطلب اول که مضر نیست، شیخ میگه به خاطر این که تحریف صرف و تحریف که دست ما رو نمیبند. یه مقدمه بیرون بگیم، قرآن فقط از محدوده آیات الاحکام که نداره و بیان احکام نکرده، این همه مطالب بیان کرده است. علم به وقوع تحریف تا موقعی که منجر به یک علمی تفصیلا یا اجمالا در محدوده آیات الاحکام نشود، توقف و احتیاطی رو بر ما ثابت نمی کنه. و چون ما نمیدونیم که این تحریف و نقیصه در آیات الاحکامه، ممکنه در سایر آیات باشه، پس اصلا ازش علمی و حجت رادعه ای متولد نمیشه. جواب دوم، ولو فرضنا که علم اجمالی داریم که این تحریف در آیات الاحکام هم میتونه باشه یا هست، شبه غیر محصول است. ولو فرضنا که این علم اجمالی شبهش محصور است، این علم اجمالی شبهش محصور است، لو فرضنا که این علم اجمالی شبهش محصور است و میدونیم در چه محدوده ای از آیات، شیخ میگه باز این تیکش گیره، عبارته میگه باز احتمال داره که بعضی از اطراف این شبه جزء احکام نبودن، ولو بعضی ها جزء احکام باشد، و اگر اینطور شد بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج میشه. وقتی بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شد، تو المجز خوندیم اگر عناین باشد یکیش بریزه رو دومیش براءت جاری پیدا میکنی، بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارجه و منجز تکلیف میاد. آخرش هم شیخ میگه ففهم، ظاهرن هم بیففهم میخوره به این که این حرف آخره دیگه نمیشه پذیرفت، چون اون تو حرف اول گفتیم که غیر آیات الاحکام تو بحثن، تو آخری دیگه فرضمون اینه که شبهه محصوره در آیات الاحکام.
چرا اون جوابی که تو بس علم اجمالی که تو چند صفحه قبل داد اینجا نمیده
که چی؟
اینجا میشون گفت که خلاصه ما هم موظفیم با آنچه که به ایدینا هست. خب الواقع
نمیشه، چون فرض اینه که دیگه قرآن اومده که به ایدینا باشه،
نه چون روایت
هم خب این دیگه بالفرضه، هم او هم ما هم با هم متفقیم برای این که دیگه آنچه که نازل شد من از سما او حجت منجزه. لذا اون موقعی من گفتم واقع یعنی فوقه آنچه که نازل شد، اما فرض نه که وقتی نازل شد یعنی در مقام بیان قرار گرفت، دیگه اینا هم حجت های منجزه، حجت های منجز مفهوم شده.
بیان که به ما واصل نشد
خب میشه مبنایی دیگه، میگم میگه چرا نگفت، میگم به این دلیل چون با مبناش نمیسازه.
خب مبنا خودش باید این بسازه.
خب نمیسازه. میگم در مورد قرآن آیاتی که نازل شدن، فرض اینه که این آیات حجت منجزه.
چرا وقتی بیان به ما نرسه این منجزه از بین نمیره؟
خب این میشه مبنایی. نمیگم حرفتون غلطه، عرضم رو راحت کنید. من نمیخوام نفیش کنم. میگم یعنی مبنامون رو عوض کنیم. در مورد آیات مبنا اینه که ما هو و المنزل جتون منجزه، به خلاف روایات. تو روایات ما لم یسد الینا غیر منجزه، اما در آیات ما هو و المنزل هو و جتون منجزه.
ما قابلیت بحث داره؟
بله بله بحث داره. نمیگه من بحثش غلط جانم؟
بیان
ما میگن معنای تنجیز در قرآن نازل شدنشه، بیان واصل یعنی نازل.
خب
از اون دقیقا لفظی میشه، اما این که بقیم نه همین رو دارم بگم. خب نه منم که بیانم لفظی بحث کنم، این که چرا در قرآن ما هو المنزل یعنی بیان واصل، اما در روایات همین که لم یصل الی الا غیر بیان واصل، این باید بحث بشه. آره آره این باید بحث بشه، الان نمیخوام وارد بحثش بشیم. شیخ بنا نداره، کمتر کسی هم بنایی بحثو داره. حالا بخونیم هم یه تیکه را، اون تیکه آخر رو ففهم هم تو عبارت نشونتون بدم که ملموس بشه.
حسین بیم من برمیگرد این قرآن در مقام انشاء به با در مقام املا؟
نه نه به او برمیگرد، چیز دیگه اینه. یه چیز من بدونید مطمئن باشه اگر کوتاه بود خودم میگفتمش.
کجا بحثش
شیخ بحث نمی کنه شیخ اصلا بحثش آخه میدونم مهمه
یعنی درخت داره میگه تحریف مضر نیست بعد خب مضر نیست تا اینجا کشیده میشه
ما انصافا در مورد کتاب کم بحث میکنیم تو اصول اینو باید بریم توی تفاصیل رو پیدا کنیم مطلب بعدم آدرس بهتون بدم خورد خورد مثلا که چقدرشو الاتقان گفته چقدرشو زمخشری تو کشاف گفته چقدرشو علامه گفته چقدرشو آلوسی تو روح المعانی گفته اینا رو باید بذاریم کنار هم یه بحث دامنه داریه بعد فونداسیون سازی بعد اول بشه من بعد من مطلب ماشو درست کنم تو ذهنتون یکم در مورد حقیقت نزول قرآن باید با هم صحبت کنیم که قرآن خودش برای خودش یه انشاء و تعبیر و تشریح گفته لذا چیزی که نازل شده تو دیتیل مراتب که بریم میشه منجز قرآن اعتقاد داره که یه بخشش که دست ما نیست و انا فی ام الکتاب لدینا لعلی و حکیم اونو ما کاری باش نداریم اون انا فی ام الکتاب لدینا لعلی و حکیم اون نیاز به بررسی نداره و اگر چیزی تو او باشه اینجا نباشه اون بیان غیر واصله معتبر هم نیست حجت هم نیست اما آنچه که نازل شده انا انزلناه قرآن العربی لعلکم تعقلون انا انزلناه یا آیه قبلشه سوره زخرف 8-9 انا انزلناه قرآن العربی لعلکم تعقلون و انا فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم فی ام الکتاب اگر چیزی باشه که به دست ما نرسد اشکال نداره اون بیان غیر واصله حجت معتبر هم نیست اما اونی که انزلنا قرآن را نرده لعلکم تعقلون اون حجت معتبر است همین تو سوره دخان داره جایی دیگه باید برو بذاریم کناره اونی که او بالاست لقد احسینا فی امام مبین اون مال بالاه با حقیقتش با حقیقت علم الهی متحده با حقیقت عرش الهی متحده برو باید تو معارف قرآنی اما اونیش که اینجا منجزه حالا رو منجزه یه چیزی افتاده خاک بر سر میشین دیگه جان
مثلا امثال علام و اینا منظور عقلی دیدن تو تحریف و نقیصه یا نه این روایات رو چکار میکنن این سری تاریخی رو
بذارید بخونیمش اگه وقت شد من یکم در مورد اون صحبت میکنم با تو حرف زیاده اونجا باید یه سری اول من حدود صحبت خیلی زیاده اون آقایون سیدنا دلیل عقلی دارن بر عدم تحریف دلیل عقلی خالص دلیل عقلی لمی دارن بر عدم تحریف دلیل کلامی دارن بر عدم تحریف دلیل نقلی و ملفق دارن بر عدم تحریف دلیل نقلی و ملفق این عقلی نقلی دلیل نقلی محض از خود قرآن دارن بر عدم تحریف دلیل نقلی خالص از روایات دارن بر عدم تحریف مثل روایات بود که میگفت حضور قرآن حجت نیست بعد رو بحث کردیم دلیل نقلی مسلم روایی دارن بر عدم تحریف اینم تا اینجا بعد خدمت واسعاده شما دلیل انی هم دارن بر عدم تحریف انی دلیل علیش ما رو میبره تو فضای علوم غریبه و اینا که باز مشترک بین شیعه و سنیه اونا اعتقاد دارن که قرآنی که کتاب تدوینی الهیه این به اندازه کل عالم و حقایق عالم توش هست لذا تبیانا لکل شیعه تبیانا لکل شیء یعنی همه چی حالا اگر این پک که همه چی توشه سر سوزنی ازش بیفته ناقص میشه دیگه نباید جواب بده نباید همه چی رو بگه و بده اینا میگن با استفاده از یه سری ابزارهای منطقی اما مخفی که میبرنشون تو علوم غریبه نه علوم مشهوره میگن ما میتونیم از تو قرآن همه چیه در بیاریم و خود این دلیله که چیزی ازش حذف نشد خلاصه از این حرفا اون دلائل متشتته با از احوا و آراء متشتته با مذاهب مختلفه عقلی و نقلی و شهودی و کشفی و دارن خیلی. اما هر کدوم اینا باید ببینیم مقابلش چیه که چی رو داره دفع میکنه، اونا چی گفتن ای اونا دفع میکنه، باید اینا رو مشخص کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بار تر بخونم النبوة التحریف القرآن علی القول به اون چیزی که به کار من فقیه میاد از بین همه این ادله حل روایاتیه که اینا ادعا دارن داله بر تحریفه، مثل روایاتی که داله بر ادعا داشتن که داله بر عدم ظهور حجیت ظواهره، حل روایاتی که داله بر تحریفه اول خودشون رو حل کنیم بعد روایاتی که داله بر عدم تحریف مقابلشون قرار بدیم. این مقدارش به درد اصول و فقه متعارف بخوره. بقیه اون مشارب و روشایی که گفتم برای علم تفسیره. آقای رضوان الله تعالی علیه شهید سعید رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقا مصطفی هم تو این مقوله مفصل وارد شده با همه ی سبکایی که خدمتون گفتم، از همه ی سبکاش تو اون تفسیر قرآنشون موجوده و اونجا آوردن به مناسبه. من تقریبا توفیق شد خوندمش اون کتاب، خیلی کتاب زیر قیمت و عمیقی، فکر کنم 10 جلد ناقص هم هست. مرحوم آسد مصطفی خمینی 10 جلد تفسیر قرآن داره. الان منهج فخر رازی هم نوشته این تفسیر رو، یعنی سبک نوشتار سبک فخر فخر رازی دعوش اینه در هر آیه که وارد میشه هر آیه رو یکی یکی از جهات مختلف، مثلا جنبه ادبی، جنبه نحوی، جنبه صرفی، جنبه بلاغی، بعد جنبه فلسفی، جنبه کلام، جنبه فیزیکی ریاضی، جنبه طبی، جنبه همطور یکی یکی جنبه علوم غریبه، جنبه علوم جدیده، جنبه چی، همطور یکی یکی بیگه میره جلو. ایشون هم همینطوره سبکش اونجا. بله دارد یکی از کلام یا جور کلام کشید گفت که دارد فخر رازی توی سوره حمد در مورد بسم الله الرحمن الرحیم وقتی وارد بحث فقهی میشه میگه بحث فقهی مربوط به آیه مسئله جهر و اخفاته، یه جهر بحث فقهیش مسئله جهر و اخفاته، بعد تو جهر و اخفات قول و طرح میکنه بحث فقهی شروع میکنه. بعد جانم بسم الله سوره حمد اما اولش میگه سوره حمد نه سوره حمد تو نماز میخونیمش شیعه غالب جهر، اهل سنت تخییره، جهر و اخفاته یه بحث. بعد خود فخر رازی انتخاب میکنه قول به جهر رو وفاقا لشیعه، بعدن ادله میاره یکی دو تا سه تا فکر کنم دلیل سابعشه، فکر کنم دلیل سابعشه یادم نیست، فکر کنم میگه از سابع عمل الاصحاب و عمل علی ابن ابی طالب موافق لمذهبنا و من اتخذ علی اماما لدینه فقد استمسک بالعروة الوثقا. اونجایی داره خلاصه این فخر گفتیم. آیه مرحوم آسد مصطفی هم با همین سبک تفسیرشو نوشته که مرحوم علامه هم به شدت با این سبک مخالفه. مرحوم علامه یه اول ظاهر آیه رو معنا کنید بعد بری سراغ حرفا دیگتون، اول مفردات در حد ظاهر پکیج ظاهر آیه ارائه بشه صرف تا صدش بعد بری سراغ هرچی میخواد بگید بگید. البته اینا هم با سبکشون نه که الان خودشون از ظاهر گذشتن. ان وقوع التحریف في القرآن على القول به حتی اگر ما قائل بشیم به قول به تحریف، شاید هم ببینید نتیجه که شیخ ازش میخواد بگیره نه علا که لب قوله نتیجه درسته، لذا دیگه وارد مسئله تحریف نمیشه، نیازی ندیده. على القول به لا یمنع من التمسک بالظواهر، مانع از تمسک. چرا؟ یک، لعدم العلم الاجمالی باختلال الظواهر. ظواهر یعنی چی؟ یعنی ظواهر باب فقه. بذالک آقا مجمله تفصیل بدی، ممکنه اختلال تو محکمات باشه، ممکنه تو متشابهات باشه، ممکنه تو ظواهر باشه، با یه بیان دیگه ممکنه اختلال توی آیات و آیات معارف باشه، ولو ظواهر اما ظواهر معارف ممکنه اختلال تو آیات مثلا اخلاقیات باشه، ولو ظواهر اخلاقیات ممکنه اختلال تو آیات تاریخی باشه، بیان تاریخ میکنن. پس ظواهر الاحکام لا نعلم و باختلالها ولو اجمالا، نه تفصیلا نه اجمالا علمی نداریم، میشه شک بعد بیم از جلو برمت. علم اجمالی به علم اجمالی به تحریف به نقصان داریم، اما تو این مجموعه 6000 آیه که قطعا یه علم اجمالی تو ای داریم، تو 6000 آیه ما با کدوم آیاتش کار داریم؟ با این بخش آیات الاحکامش. ما لا نعلم که تحریف تو این مجموعه است.
نیاز نیست تو کل باشه که فرق.
حالا برام میشه جواب دوم میگیم اولا لا نعلم که تو این مجموعه است، مثلا علم اجمالی ما مبتلا به نیستی. یک. دو، مع انه لو علم، اگه بگیم علم اجمالی نافذه، بالاخره ما هم یکی از مصادیق اطراف این علم اجمالی هستیم، لکان من قبیل شبهت غیر المحصول، اطرافش خیلی زیاده در دوان. مع انه لوکان من قبیل شبهت المحصوره، حالا اگه فرض کنیم دائرش هم زیغه، دوستان من این تیکره گفتم، ببین فرض کنیم یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم یکی از فرض کنیم علم اجمالی منجزی که اختزای توقف دارد در محیط فقه ما است، در محیط آیات فقهی وجود داره، با این صورت مسئله حالا امکن القول به عدم قطع، امکن این دیگه نمیگیم قطعا باطل، چرا؟ لحتمال کون ظاهر المصروف عن ظاهره، اون آیهی که از ظاهرش افتاده الان به خاطر اینکه قرینش مفقوده و ما قرینش دستمون نیست، اون من از ظواهر الغیر المتعلقه بالاحکام الشرعیه العملیه، این از ظواهر غیر بحث احکام باشد. گفتی چی شد آقا؟ التي امرنا بالرجوع فيها الى ظاهر الكتاب، اون ظواهری که ما قرار بوده تو احکامشون مراجعه کنیم. خب آقایون اشکال کردن، گفتن بابا خب صورت مسئله بحث بود که حالا علم اجمالی محصوری تو محل ناست، دوباره چرا برمیگردید میگید بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارجه، چون ممکنه از ظواهر غیر متعلق به احکام باشه. بعدم گفتم ففهم شیخ اشاره به همین اشکاله، مفهوم آقا؟ حالا من جوابی بگم، جواب کوچولو اشکال که نداره آقا، حرف شیخ درسته. من دیگه شیخ نگفت من علم اجمالی تو شبهه محصورش مال احکامه که بعد بگیم حالا دوباره عدول کرده از صورت مسئله. عبارت برگه بخونیم،
در اون صورت هم باز هم علم اجمالی مرتفع نمیشه با این چیزه
عرض کنم، ولی باشه فهم اینه که علم اجمالی مرتفع نمیشه، اما نه این اشکال، این اشکال رو نمیخواد بگه. و همین که الان گفتم این که چون بعضی از افراد این علم اجمالی مال ظواهره
باز حل نشد، قضیه این شیخ نتونست حلش بکن با این له احتماله، قضیه حل نمیشه.
نه یه لحظه من حرف اول بگم، شما داری بعدش رو میگی، میفهمم چی میگی، یه لحظه من اول بگم. ببینید و شیخ چه فرمود، عبارتو ببینید، شیخ گفت مع انهو لو کانم این علم اجمالی من قبیل شبهت المحصوره امکن القول به عدم قطعه. چرا امکنه؟ چون بازم لاحتمال این که بعضی از اطراف سرفت به احکام شرعی نداره. بعد اونا گفتن خب آقا فهم اشکال، اشکال اینه که بابا شما فرض کردید که علم اجمالی شبهه محصوره است و تو احکامه، چجور دوباره برمیگردی میگی بعضی از اطرافش رفت به احکام نداره؟ برای گفتن فهم شیخ اشاره به این، ببینید یه حرف غلطه، چون یه چیز داره به عبارت اضافه مور که تو عبارت نیست. ببینید شیخ از اول اصلا بحث رو نیورد رو احکام و غیر احکام، بحث رو رو ظواهر و غیر ظواهر. شیخ داره میگه بابا یا نعلم که نقصان تو غیر ظواهر احکامی است، ظواهر احکامی از تحتش خارجه، یا لا نعلم که ظواهر احکام تحتش خارجه، همه ظواهر اطراف علم اجمالی، همه ظواهر هم از احکامی و غیر احکامی. بعد بگید دو تا جواب میدیم که همه اطراف ظواهر داخل علم اجمالی هست. جواب اول شبه غیر محصول است، مفهوم شد؟ جواب دوم اصلا سلمنا که شبه محصول است. حالا چجوری باید تصویرش کنیم؟ شبه محصول رو توضیح میدم براتون. سلمنا که شبه محصول است، اما چون بعضی از اطرافش از قبیل احکام نیستند، تکلیف ساز نیست، اون موقع ففهم اشاره به دقت جوابه، نه استدراک و ضبط جواب. جواب شیخ درسته. شیخ عباله اصلا از کجای عبارت گفت که بحث ما تو ظواهر احکامیه در مقابل غیر احکام؟ گفت بحث ما تو ظواهر در مقابل غیر ظواهر، ظواهری که محل بحث اهم و اول اهم از احکامی و غیر احکامی بوده. بعد حالا که شد اهم از احکامی و غیر احکامی، میگیم جواب اول این که نعلم که احکامی ها درشون نقصانی اتفاق نیفتاده. جواب دوم سلمنا که احکامی ها ظواهر احکامی هم داخل دائره علم اجمالیه، شبه غیر محصور است. جواب سوم اگر شما بگید محصور است، بگیم چون بعضی از اطرافش احکامی نیستن، مبتلا به اون نیستن، وقتی مبتلا به نیستن علم اجمالی از تنجیز میفته. اصلا من نگاه دارم عوض میکنم، یه عبارت غلط خوندم قبل، اول با نگاه مشهور خوندمش که مفسری معنا کرده بودن، که بعد میرسه به فهم اشکال، از اشکال برگشتم عبارت یه جور دیگه معنا کردم. حالا توضیح و زاله بذارم با این بیان جدید عبارت توضیح بدم. حالا با این بیان جدید حالا عبارت توضیح بدیم. جواب اول چی بود؟ قبول داریم علم اجمالی، اما نعلم که ظواهر احکامی جزء اطراف علم اجمالی نیستن. به علم اجمالی
عدم
العلم به چی؟ ببینید عبارت رو،
یعنی اصلا علم اجمالی وجود نداره.
لعدم العلم الاجمالی باختلال ظواهر داره. علم اجمالی که بخواد تو ظواهر احکام بیاد نیست، یعنی علم اجمالی نداریم، یعنی علم داریم که این ظواهر اصلا تو محل تو بحث تعریف نیستن. کدوم ظواهر؟ الف رام ظواهر با ظواهری که به درد ما میخوره، احکام با این قرائت. خب این چرا نعلم؟ سید جان معلوم شد یه بار با عبارت و با مشهور مفسری مشهور شراح معنا کردم، رسیدیم به فهم اشکال، از اشکال برگشتم دارم میگم عبارت یه جور دیگه باید بخونیم، مثلا نه غیر شراح، چه جور به این شکلی که دارم میگم. ما اصلا علم اجمالی نداریم که ظواهر کتاب ظواهر احکام توشون اختلالی اتفاق افتاده، هیچ. چرا؟ دلیل دلیلش در حرفی که فقها زدن یه جای قبلا، گفتن که اونایی که آیات الاحکامه اینقدر اهتمام بهشون بوده از همه اول صدر اسلام که اینا با همه مخصصات و مقیدات و آیاتیش استفاده شده، به کار گرفته شده، از روز نزولش داشته ازش استفاده می شده، لذا اینا اینقدر مسلم و متواتر بودن که توشون نقصانی اتفاق نیفتاده. نقصانی اگر تو موقع جمع کردن کتاب اتفاق افتاده، مال آیاتیه که به این مقدار مبتلا به نبودن. پس اصلا میدانیم که اون حجت اجمالیتون که موجب توقف شد ربطی به آیات الاحکام نداره. این جواب اول. سه معنا دیگه شد. جواب دوم، حالا سلمنا آیات الاحکام هم داخل اطراف علم اجمالی کتاب قرار بگیرن، شبه غیر محصول است، اطراف زیاد شد، تنجیز نداره. حالا سلمنا که شبه محصول است، اول تقریر کنید چجوری شبه محصول است، چجوری شبه محصول است. یک کسی میگه شبه کثیر فی الکثیر، یادتون شبه کثیر فی الکثیر؟ ها 50 تا مغازه داریم تو شهر که میدونیم 10 تاش گوشت میته میفروشه، میشه شبهه کثیر فی الکثیر. ایش علم اجمالیه، شبه محصوله ایه. سلمنا که شبهه محصول است، یعنی چی؟ یعنی به قدری نقیصه اتفاق افتاده تو اطراف مختلفه که تعداد مجموع نقیصه ها به تعداد مجموع اطراف علم اجمالی نزدیکه، مثلا 1 به 10، 1 به 20، لذا شبهه محصول است. حالا چی جواب میدید؟ جواب اون همون جوابه. بعضی از اطرافش چون اصلا محل ابتلاء باب احکام نیستن، یه علم اجمالی به درد مانه
میخوره. یا تو جای دیگه هم چون جواب میدیم
جانم؟
جای دیگه هم
اگه این طور شد، حالا فعلا من بکره
عبارت رسا کسیر میخونجوه احتیاط نباید بینیمش
جانم؟ قبول دارم موجب احتیاط داریم سختش میکنیم، میگیم سلمنا که شبه کسیر فی کسیره، شبه مقصوره. حالا دیگه چی میگید؟ دیگه احتیاط باید بکنیم؟ میگیم نه، بازم احتیاط نمیکنیم. چرا نمیکنیم؟ چون یکی از اطرافش از محل ابتلاء خارجه. به نظر ما میاد معنای عبارت شیخ اینه که الان گفتیم، ففهمش هم اشاره به دقت مطلب و درست است. شیخ خودول نکرده حرفش،
چون ففهم تا اینجا میاد بعد میگه حالا این آخرش دیگه اینطور نیست که علم اجمالی از اون رو تکتابر نباشه.
خواهد خارج از محل ابتلاع است. سیر مسلمه که محل ابتلاء و مسلمه که قانون اینه که تو علم اجمالی خارج از محل ابتلاء.
مثلا
درسته،
تفصیلی نمیشه
قضیه
جانم،
علم اجمالی هستش.
من نگفتم نیستش.
اونجایی موجب چیز میشد که همین محل ابتلاء.
ها ها ها، شما داری میگی موقعی که اناء بریزه از محل ابتلاء واقعا خارجه، اینجا که نریختی که از محل ابتلاء بیرون باشه،
یعنی درگیر باشه.
آه فهمیدم، اینو من قبول دارم، اینو لعل بریش این بگونه برای
ففهم اینو نمیگه،
میتونه اینو بگه، من با این موافقم. من خیلی مصر نیستم به ففهم، میخوام بگم شیخ نمیخواد بگه ففهم جوابام غلطه، داشتم جدل میکردم. بینی بین ربی شروع اومدن عبارت واقعا تفسیر به یه جای دیگه کردن، من الان یه جور دیگه معناش کردم دیگه، کفایت مذاکرات دو جورش معنا کردم. عبارتش تامه هیچ اشکالی هم بشه نیست. عرابه این مسئله بعدی، این مسئله بعدی نزاعی با جناب آقای محقق قومی میذارمش برای فردا بهش بود. صلی الله علیه و آله. من عادت تجربه کردم این سالها که شاگرد رو با دفاع از کتاب درگیر کنم تا اشکال
برنامه.
چرا؟ نه، نه برای نه، من عادت، یعنی اون کاری که وظیفه شرعی تو خودم میبینم اینه که در معلم باشم، تدریسم رو بکنم، کتاب رو تمام بکنم، رعایت نظام آموزشی داشته باشم، همه وظایفم انجام بدم، وظایف متعارفی استاد رو. اما یه وظیفه برای خودم میبینم، اونم پرورش ذهن طرف مقابلم تا اونجایی که بتونم. حالا هر چقدر ظرف آماده تر من بیشتر این کار انجام دادم، هر چقدر کمتر کمتر. مثال فوتبالیشه بزنم، تو فوتبال لای دادن سخته به کسی، اما لای برگردون دادن سخته. یعنی یه بار لای بش بدی، دوباره تو برگشتم لای بش بدی، یعنی توپ رد کنی دوباره توپ رد کنی، کشویی بزنیش بفرستی و برش گردی. این که یه کسی اشکال به کتاب کنه، یعنی به عبارت کتاب لای بده، دیری بیدش کنه. این که یه کسی حالا برگرده اشکال برطرف کنه و با ظاهر عبارت به سازونتش، یعنی دیری برگردون بده. این دومی اگر کسی باش زندگی کرد، ذهنش به قدری قوی میشه که قدرتمندتر از یه آدم دیگه پیدا نمیشه. دو، کار با متن رو یاد میگیره، یعنی انبساط و انقباض متن را تا حدی که از ظهور خارج نشه یاد میگیره. فردا وقتی میخواد آیات و روایات رو معنا کنه، یاد میگیره که 4-5 معنای محتمل که خارج از دائره ظواهرم نیستن هیچ کدوم پیدا کنه، بعد بگه حالا کدومش اغلبه، بعد تبادر کنه. این کاری که شیخ انجام میده، خوش سبکش اینطوریه. اجتهاد واقعی، یعنی ما موظفیم فقیه بشیم، یعنی موظفیم این کار یاد بگیریم، چون ما روایات و آیاتمون محدودن، نیازهای بشر نامحدود، باید تو اینا در بیاد، لذا باید اینقدر قدرت پیدا کنیم ما این مهمت بتونیم با این مهمت همه کار انجام بدیم، لذا میبینید من این کار میکنم. اما انصافا هم الان تفسیر رو فکر کنم یه اقرب واقعا
درشتی دست رو بگیه خاموش میشه. آره این درش باز میشه.